انسان بخواد نورانی بشه باید دقت کنه حلال بخوره، بساس بشه در غذا خوردن به قدری، در آب کشیدن دست آب کشیدن بساس نشید. بعضی ها دست آب میکشن صد دفعه. کسی دایی من نقل میکرم گوه ما مشهد 60-70 سال پیش مرز نباب طلبه بودیم، یه طلبه دستشو به دیوارم میزد میره آب میکشه، اینقدر وسواس بود که دستشو به در حجرش هم هر هم چارشنگولی را میره. یه نفر گفت من اینو بلدم معالجه کنم. گفت چیکار کنم؟ موقعی که بارون میمد رفت یه سکشوله از تو خیابون پیدا کرد، این بخی سکشوله رو گرفت اوه گفت تو حجره، موقعی که میره وضو بگیره حالا تو حجره طلبه سگ بیاد اونم تر پوسین. گفت سگ گذاشت پوسین. پوسین یه چیزی بود قدیم، بخاری نبود، علما پوسین داشتن، پوسین شطور دوشون میداخت. حتی علما یادم آی خونساری هم با پوسین میاد استاد الله، حالا رسم نیست، حتی من عوازه بسونی هم چند ساله نمیدازم که هوا اونجوری مثل قدیم برف و بارون با برف توی خیابون شیر درست میکردن قدیم و حالا برف. من با هم ابو بهاره میگم چند ساله عوازه بسونی هم دادم بردن توی دهی، عوازه بسونی داشتم، یه لباده داشتم، همه رو لباده میفوشتم میدم یه در میبردم موقع رفت و سرد بود، حالا سرد میهوا شما سرمه های قدیم نه کوچه ها یخ میزد، آدم لیز میخورد، روزی چند نفر بیمارستان میرفتن پاشون لیز میخورد، یخ بود، اصلا یخ نمیبنده حال کوچه ها تن ساله. بله علایانن میگفت تکوله رو برد گذاشت و طلبه همه رو گوشه مرس نوا بایستان تماشا بیان چی میشه. این وارد شد رفت تو حجرش دید اینجا سکتوله رو گرفت و بردش، هی گفت پیشت پیشت، انداختش تو خیابون، هی به سگه میگفت پیشت، نمیگفت چخ، میگفت پیشت پیشت. بعدم میگفت آره چقدر هوا سرده که گربه ها صدای سکشوله میکنن. این که میگن ایشالله گربه هست شعن نزولش اینه، ایشالله گربه هست نهیده، میگن ایشالله گربه همینه شعن نزولشه. آقا طلبه معالجه شد دید اگه بخواد بگه سگه همه حجه شد آب بکشه، زد خودشو به کوچه عمر شب، کوچه علی شب نگینا، بعضی میگن کوچه علی شب، بله کوچه عمر شب، درش عمر شبش هم خلاف وحدته، حالا نگید اصلا، نه علی شب بگید نه عمر شب، راحتی شب خالی بگید، خودشو زد به کوچه شب. چی کار داریم بگید غیبت عمر رو شروع میکنیم؟ آقا معالجه شد این قصه ها، بعد نیبشنه دایی من نقل کرد، میگم این طلبه آدم شد دیگه، وسوسه گوش کنم. یکی دیگه هم تو این مسجد امام قدیم تو واردش حوض داشت، آب لوله نبود، 70-80 سالی من یادم میگه حوض بود، مردم با آفتابه آب میکرد، یه نفر وسواس بود آفتابه آب میکرد، میرفت تو وارد آب تمام میشد، یه نفر که من اینجور رسیم آقا این آفتابه من آب کن، آفتابه رو میرفتن آب میکردن میوردن با تمام میشد، باز آقا یک ساعت تو تواله هی مردم بودم، یه نفر گفت من اینو معالجه میکنم، گفت چطور؟ گفت که باشه یه شیشه روغن زیتون خرید، یه رو وقتی که آفتابه رو آب کرد شیشه روغن زیتون رو ریخت اون آفتابه، روغن زیتون ارزون بود، حالا گرون اون موقع ارزون بود مثلا 2000-5000، این نمیدونه حالا تو این روغن زیتون ریختن هی مالی دید مواد چربی، از چرب پاک نمیشه، خسته شد. خب بعد اینقدر شیخ کاشی از علما بطلیشا رفت کاشون پیشه شیخ کاشی، گفت آقا مخرج غائط رو چه موقع پاک میشه؟ گفت اون عالم کاشی بود، گفت باید اینقدر آدم دست موره که صدای چینی بده. اونم با آقا شوخی کرد، گفت به واقعا من اینقدر دست میکشم که صدای کاشی بده، من چون کاشی بود. با اون آخوند کاشی شوخی کرد، گفت مخرج غائط رو من اینقدر دست میمالم که صدای کاشی بده. اون میگفت چینی؟ اینم گفت کاشی. اینا رو بنویسی، اینا تو کتابا نی، شوخیار منو بنویسید بعدها به دردتون میخوره. خورده حوزه درست کردیم مثل اینجا، شما حرفا رو بزنید و الا شوخی نکنی نمیشه، مردم نه جمع نمیشه، شما به هوای همه حرفای پرت و پله من جمع میشید. مگه اگه من اینجوری بودم مثل مربای آلو اصلا اخمو لبخند به دهنم نبود، چه شما جمع میشدید؟ بله باید معتدل باشه، مقدس زیاد بشی نمیشه، البته مزاح زیادم خوب نیست، کسرت المزاح تذبذب داره، گاهی تفریح ما میکنه ببینید. پس این دو تا قصه رو یادداشت کن، اینم معالجش، هر چی دستمالی دید چربه، یکی که لیف صابون هم میبرد، بله گفت چربه لیف صابون میبرد هی میشد. یه شنیده بود اینم آقای زیاودی، شنیدم در درس یه روز اینجا فرمودن 30 سال پیش، یه مقدسی شنیده بود که متطهرات آفتابه، آفتاب خیال که ماتحتش هم آفتاب پاک، میرفت شلوارش در میاد ماتحتش رو آفتاب میاد، اون مخرج قاید خشک آفتاب خشکش کنه، اینا این چیه این کار؟ اینا خلیه، این کارا همش دلیل برای اینکه آقا خله. اما در چی وسوسه بشین؟ بگی حلال و حرام، اون خوب آدم، البته نه زیادم، بعضی هم زیاد سخت میگیرن، شوال گرسنه بخوابن، اگه بخوای شما زیاد سخت بگیری به پدر بگوش را از کجا خریده ای؟ بسم الله گفتن یا نگفتن مقدسی؟ نه حالا پدرت خمس به دست آدم متدینیه، یه قصابی که گوشتش بسم الله میگن پیدا کرده، مرغ خوب، مرغ فروشی متدین، دیگه شما سخت نگیر بخو. بله جاهای فامیل های لاواری دارین، رشت خور روا خور، یا کسی مرده اولاد صغیر داره اموال و اینا رو وسواس بشین، اگه علم داری که حتما نباید بخوری، اگه برای اونام شک داری وسواسشو نخور، توجه کنید در حلال و حرام وسواس بشید اما نزیاد، چون حدیث داره 4 چیز دنبالش نرو، اگه بری سخت بگیری بدون 4 چیز میمونی. بگم 4 تا رو شنیدیم بعضی، اول غذای 100% حلال دنبالش نرو گیرت نمیاد، بی غذا باید بخواب، دنبال عالمی که 100% به علمش عمل بکنه نرو، بدون عالم میمونی، پشت سر هیچ چیزی نماد نمیخون، سخت نگیر به قول حالایی، سخت نگیر و حالایی میگن سخت نگیر، دنبال عمل 100% خالص نرو، بدون عمل میمونی، نماز جماعت بخونم ریا میشه، برم نماز اول ما ریا میشه، برم مسجد ریا میشه، برم همه رو نمیکنم، نماز شب بخونم ریا میشه، همه رو شما رو از کار میندازه شیطان. پس دنبال عمل 100% خالص نرو، بگرد عمل خالص پیدا کن، اما زیادم سخت نگیر، 100% بخوای دنبال عمل خالص بری بدون عمل میمونی، یکم دنبال رفیق 100% بی عیب نرو، بدون رفیق میمونی، باره که باید یه رفیق هم واسه داشته باشه، اگه بخوای همش سخت بگیری ببینی چه جور میره راه میره چه جور و با رفاقت رو قطع کنی وقت تنها میشی خمود. بعضی اصلا یه رفیق هم نداره، هم مواسه هم نداره، با هیچ کم حرف نمیزن، اینو به درد نمیخوره، مریضن اینو. پس اینم یه حدیث بود آقا گفتم بسه. حالا مسئله یا آقا مسئله هم شما بخون آقا فرمان.
دسته دوم از کسانی که به واسطه پیشی که ارث میبرن جد یعنی پدر بزرگ و جده یعنی مادر بزرگ و برادر و خواهر نیت هست و اگر برادر و خواهر نداشته باشد اولادشان ارث.
طبقه اول ارث چی بود بگید؟ اولاد و پدر مادر. اولاد نباشه نوه. اگه اینا نبودن، کسی مورد اولاد نداره، نوه نداره، نتیجه نداره، باقرانه نداره، طبقه دوم وارثه. حالا با شلوم بخون اینا رو خوندن. طبقه دوم کیه؟ برادر، خواهر، جد و جده. جد و جده کیه؟ پدر پدر، پدر مادر، مادر مادر، مادر پدر، مادر. اینا جده جده میشه. اونام ارث میبرن. اینا طبقه دوم. کتاب ارثی من نوشتم که قوم آقای استادی قراره که چاپ کنه، با همین محرم و ناحرم گفت ضمیمه میکنیم بود که تشورن که قبل از محرم زون اومدن دادم بهشون، فرمودن کتاب محرم و ناحرم مثل تمام شده، میخوان ظاهرن مشتری داره، میخوان چاپ کنن و این رساله ارث هم ضمیمه میشه، میشه چهار رساله، محرم و ناحرم بود و غیبت و گناه کبیره، حالا ارث هم بهش اضافه میشه. ارث اینا رو ما اونجا نوشتیم که طبقه دوم ارث کیه بگید؟ برادر خواهر، با نبود برادر خواهر، برادرزاده و خواهرزاده. بیشتر از دنیا رفته خواهر برادر هم نداره، خواهرزاده ارث میبره، برادرزاده ارث میبره، جد و جدم ارث میبره. همین، همین یه مسئله کافی حفظ کنید. طبقه دوم چی شد بگی؟ برادر خواهر، جد و جده. شما که درستتون پایینه شما میتونید اینا رو یاد بگیرید که بعد که رسیدیم به شلومه دیگه این مسائل تو مشتتونه راحتین. بس یه مسئله ما دوره بخونم. ببینید آقا اگه من خواستم برم مسافرت قوم اما مرددم که در حسن آباد قوم یه قوم خیش داریم، اصرار داره که من یه در اونجا بمونم، تردید دارم که آیا 10 روز اونجا بمونم، چون تردید دارم تورا نمازم شکسته نیم، باید یقین داشته باشم که اونجا نمیمونم. اگه یقین داشته باشم یه سر میرم قوم نمازم تورا چیه؟ شکسته. اما اگه تردید دارم که در روز اونجا بمونم، مثل که یقین داشته باشم، اگه یقین داشته باشم میخوام در اونجا بمونم نمازم که شکسته نی، در رو میخوام اونجا حسن آباد باقر آباد بمونم. همچنین تردیدم اگه دارم همونجا، این در مسافات ممتده، در مسافات ملفقم مثل کرج اونم همینه، میخوام برم کرج دور بمونم بیام اما تردید دارم که بین راه یه علاقی هست از رفقا گفته در رو اونم تردید، اونجا هم همینجور، اونجا هم نمازم شکسته نی، چون تردید دارم. کسی که مسافرت میره با تردید در این که 10 روز اونجا بمونم یا نمونم نداشته باشه. همین یه مسئله از عربه کافیه. بله. ولو کان من قصد ذهاب و ایاب، قصدش اینه که بره قوم و بیاد، ولیکن کان مترددن، لیکن مردد در اقامه، در اسنا اشرت ایام، که آیا در اسنا، در اسنای این سفر 10 روز بمونم و عدمه یا نمونم، لم یا قصه، نماز شکسته نی، چون تردید داره که 10 روز بمونم تو را. کما انال انفل امتدادیه ایزن کزاله، این در ملفقه بود، در امتدادی هم همینطور، ملفقه اونه که برم و برگردم مثل کرد، امتدادی مثل که یه سره برم قوم، در امتدادی یعنی طول مسافته، یه مسافت هم که رفت و برگشتش مسافته، اونو میگن ملفقه. طلبه هایی که لومه خوندن میفهمن ملفقه اونی که رفت و برگشت مسافته، امتدادی اونی که رفت تنها مسافته، میزن یه دقوم اینه میگن امتدادی. اما یه جای که 4 فرسخه نزدیک تهرونه برم باقر آباد حسن آباد برم کرج و بیام، اینه میگن ملفقه. در هر دو اگه تردید دارم بین را در رو بمونم یا نمونم نمیتونم نمازم رو شکسته بخونم، باید تمام بخونم. بدید آقا شرایر. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله سوم اینه که اگر کسی نذر کرد پیاده بره مکه، حالا اتفاقا یه جایی است که با کشتی باید بره، قدیما یه دسته با کشتی میرفتن، خب تو کشتی تو آب که نمیتونه پیاده بره، باید بیسته تو کشتی، نمیتونه بشینه رو صندلی، قدیما که نذر میکردن پیاده برن. این یه مسئله. اذا نذر الحج ماشیان پیاده وجب ان یقوم فی مواضع العبور، در مواضع عبور اگر که مثل کشتی بود باید حتما بیست. فین رکب طریقه، حالا اگر نصب شده پیاده بره سوار شو زورش اومد پیاده بره، قضا، این مکه رو باید قضا کنه، چون نذر کرده بود پیاده بره، حالا که سوار رفته باید یه مکه دیگه بره، مکه پیاده. حالا اگه بعضی راه رو سوار شد بعضی راه رو پیاده رفت، این چطور؟ و این رکب بعضن، بعضی علما فرمودن یقضی و یمشی مواضع رکوبه، یه دفعه دیگه باید مکه بره، منتهاش اون محال اون جاهایی که اون دفعه سوار شد همون جاها رو این دفعه پیاده بره. اون دفعه کجا رو سوار شد؟ حالا این دفعه که میخواد قضای اون حج نذر به جا بیاره اون مواضع رو پیاده بره. یقضی و یمشی مواضع رکوبه و پیاده بره مکانهایی که سوار. بعضی هم فرزودن قیل بل یقضی ماشیان، بعضی گفته اصلا مکه رو باید از اول، چرا؟ برای اینکه اون اولی رو اخلال به صفت مشترطه کرده، شرط کرده بود پیاده بره و وقتی نکرده مثل که اصلا حجش قبول نبوده. اینم یه فرض با که باید این دفعه دوم که قضا میکنه همه راه رو پیاده بره، نه اینکه مواضع رکوع پیاده بره. اینم یه قوله پس داده. اینو در درس خارج مدارک این همه اقوال رو در درس خارج مدرس میگه و دلیل اجتهادی او قول ای رو میگه تا خود اون آقا، خود اون مرجع کدوم رو اختیار کنه. بله. و خود شاگردم گاهی فتوا پیدا میکنه. ملا بودن دیگه قدیم، آقای بورژلی وقتی وارد نجف میشه مجتهدن وارد میشه، برای رشته تخصصی میرفتن نجف. در اصفهان آقای بورژلی چند سال 24 سالش بود مجتهد شده بود، وارد نجف که میشه میگن آقای بورژلی مجتهدن وارد میشه. سر درس اشکار که میکرده پیرمردا اشکار میکردن آخوند گوش نمیکرده خیلی، ولی آقای بورژلی که اشکار میکرده آخوند برانکار صاحب کفایه قشنگ به حرف آقای بورژلی گوش میکرد. حتی تو کوچه آقای بورژلی که رد میشده طلبها میگفتن آقا حسین بورژلی، اینقدر معروف بوده، از اون اول با عظمت بوده، از اون اول مشتری. رشته تخصصی دکترا دیدین اینجا تحصیل میکنن، برای رشته تخصصی میرن خارج. قدیم هم علما در شهر خودشون همین تهران حوزه بوده قدیم مدرسه، بعد آخوند رستم آبادی در این مدرسه مروی قدیم ها چی میمدن درساشون اینجا میخوندن. آقای بورژلی اصفهان میره پیش جهانگیرخوار قشقایی فلسفه و عرفان میخونه، پیش بعد خیلی درساشون رو پیش مرحوم شفتی یکی از اساتید دورچه‌ای ببخشید آسمانباغ دورچه‌ای که از اساتید آقای بورژلی کردی عکسای مرحوم دورچه‌ای را اگه ببینید زیرش نوشته استاد مرحوم آقای بورژلی، آسمانباغ دورچه‌ای در تخت فولاد اصفهان قبرش. مرحوم شفتی در یکی از مساجد اصفهان زریح داره و حرم داره و رفت آمد زیاد میشه اصفهان، حتما برید. آقای دفعه مرحوم آشق عباس قومی فرمودن هر کی اصفهان نره زمان حیاتش باید وصیت کنه بعد از مردنش یه نایب بگیرن، نایب بره اصفهان رو ببینه و بیاد. شوخی کرده بودن، یعنی اینقدر ایشون تاکید داشتن. من 3-4 دفعه رفتم اصفهان، حتی شبم موندم اونجا دعوت داشتم. اصفهان چند سال ظاهرا 7-8 سال نرفتم، ولی قدیما که حال داشتم رفتم اصفهان. سر قبر مرحوم مجلسی آدم بره، سر قبر پدرش مولا باقر، مولا باقر خود مجلسی، مولا تقی پدر مولا صالح مازندرانی داماد مجلسی اونجاست، آقای میرجهانی اونجاست، آقای صافی، نه این صافی که قمه، این آقای صافی که آره قمه، نه یه آقای صافی دیگه بود که رئیس حوزه اصفهان بود، بعد از اینکه فوت کرد همونجا دفنش کردن. که آقای میردامادی به جنازه میردامادی که چی شما بود جد شما بوده وقتی فوت میکنه در اصفهان، آقای صافی که من عکسشو دارم، آقای صافی وایسته داره نما، اون صافی غیر این صافی قمه، اون رئیس حوزه اصفهان بود. بعد از فوت او آقای رهبر انقلاب ظاهرا آقای مظاهری که در قم بودن فرستادن اصفهان، آقای مظاهری رئیس حوزه اصفهان. البته اصفهان دو مظاهری داره، یه مظاهری داره که قدیم هم بود دعا کمل میخونه و خیلی شبای جمعهش دیدنیه، خیلی دارم میخواد یه شب جمعه اصفهان برم دعا کمل این آقا رو ببینم، آقای مظاهری اون اهل دعا. این مظاهری حوزه اصفهان رو اداره میکنه و رئیس حوزه علمیه اصفهانه. حالا انشالله یه اصفهان برین و هر وقتم که نرفتین وصیت کنین که بعد از مردنتون یه نایب از ثلثتون یه مقداری پول تعیین کنین بدن به یکی از این طلبه ها، بله برن هر کجا محرم شدی چشم از خیانت باز دار. توی خونه دعوتت کردن مهمونی کردن، هر کجا محرم شدی چشم از خیانت باز دار، چه بسا محرم که با یک نقطه ای مجرم شود. محرم یه نقطه که رو محرم میاد چی میشه؟ مجرم. که بسا محرم که با یک نقطه ای مجرم شود. محرم ها رفته مکه اما با یک نگاه به نامحرم و با یک گناه، یه نامحرم نگاه کنه گوسفند باید بکشه، بله آینه نگاه کنه گوسفند باید بکشه. پس ایره و یمشی موادر بود و غیره بل یقضی ماشیان. بعضی گفتن اگه مقداری سفر قبلی رو پیاده رفته، مقداری سواره، این باید قضا که میکنه همه رو پیاده بره، نه اینکه بعضیش سواره بره، همه رو پیاده بره. چرا؟ برای اینکه نسبت به قبلی که شرط کرده بود پیاده بره اخلال کرده، یعنی درست عمل نکرده، مقدارش رو سواره رفته، لذا اصلا اون قبول نبوده. اینم یه فتوا اخلاله به صفت مشته. ایشون میگن و هو اشبه. فتوای صاحب شرعی اینه که قضا که میکنه باید همه سفر رو پیاده بره، نه اینکه بعضیش رو پیاده بعضیش رو سواره. حالا بلا عجزه و از شد پیاده بره اما الان مریض شده دیگه نمیتونه پیاده بره، اینم چند فتواست. یه فتوا اینه که یرکب سوار شه اما یسوق بدنه یا بدنه، یه شطور باید بکن. کسی که نهز کرده پیاده بره حالا نمیتونه دیگه پیاده بره، سواره بره اما یه شطور مکه قربانی کنه، اینم یه مسئله. بقیره یرکب ولا یسو، بعضی میگه نه نمیخواد شطور بکشه، سواره بره، عاجز شده، اینم یه قرب که شطور کشی نداره. بقیره امکان مطلق، بعضی ها گفت فتوا گفتن اگر این مطلقا گفته قید امسال نهز نکرده پیاده بره، گفته یه سفری پیاده میرم، این حالا که عاجز شده توقع مکنه، یعنی انتظار بکشه امکان را که شاید دو سال سه سال دیگه یه قدری حالش جا بیاد پیاده بره، بله اینم یه فتوا. و قیل امکان مطلقا، اگر نذر مطلق کرده نگفته امسال پیاده میرم، گفته یه سفری پیاده میرم مکه، اگر نذر مطلق کرده توقع مکنه، یعنی انتظار بکشد امکان را. من از صفه که صفت همون پیاده رفتن باشه، امکان پیاده رفتن براش پیدا بشه انشالله شاید دو سال بعد. و امکان معینن به وقته، نگه گفتن همین امسال هم عاجز شد نمیتونه بره به وقته، فتوا دادن سقط فرضه، اصلا وجوب از گردن ساقط شد به سبب عجز، چون عاجز شد از پیاده رفتن و امسال هم گفته میرم، همین امسال هم پاش جوری شد که فرج شد، یا اصلا مرض قند گرفت پاشو بریدن، یا تصادف کرد، چه شد نشد، اصلا وجوب از گردن ساقطه، اینم یه قول سقط فرضو بعد. ولی ایشون میگن بعد مروی اول، اونو که روایت داره اولیه، که چی بود اولی؟ قضا بکنه و یه دونه شطور بکشه و سیاقو ند. وقتی ایشون میگن بعد مروی اول ولی سیاقش ندوه، یعنی گوسفند شطور کشی، اونو میگن چیه؟ مستحبه، واجب نیست. تا همینجا بسه. حالا تفسیر داریم آقا، تفسیر سوره یوسف 3 آیه داریم امروز. برادرها اومدن یوسف اونا رو شناخت که اینا داداششن، اما اونا یوسف رو نشناختن، اومدن گندم بگیرن دیگه. حضرت یوسف فرمودن که خیلی خوب بارشون رو ببندین و برن، اما این دفعه اگه بیان دیگه گندم نمیدن، مگه اون داداشتون رو بیارین، داداشی که با حضرت یوسف مادرشون یکی بود، بنیامین. ولی اونا حالا نمیدونن که یوسف داداششونه، اصلا نمیدونن کاسه زیر نیم کاسه است، اصلا خبر ندارن جریان، باشون تی کرده این دفعه اگه بیان لا کیل رکومندی، گندم بی خیال گندم، بی گندم، اصلا گندم خبری نیست. اینا هم دیگه ناچار شدن گفتن حالا هر جور شده میریم بابامون راضی میکنیم و به بابامون میگیم که این دفعه دیگه مثل اون دفعه نمیکنیم و که سر برادرمون زیر آب کنیم و این دفعه دیگه قول میدیم که بنیامین رو سلامت ببریم، سلامت بیاریم، خلاصه از چنگ بابامون برادر رو در میاریم. به همین کارم کردن، اومدن و باباها رو راضی کردن، گفتن آره شاه مصر به ما گفته گندم نمیدیم مگه برادرت بیاری دیگه. اینجا دیگه حضرت یعقوب ناچار شد برادر داد، اما به خدا سپرد برادر، اون دفعه به اونا سپرد، اینجوری شد، این دفعه بچه رو به کی سپرد؟ به خدا سپرد، لذا سلامت برگشت. اینا رو باشه تا بقیه داستان هفته بعد. ولما جهزهم بجهازهم، یعنی زمانی که یوسف بارهای آنها را آماده کرد، تمام ده تا برادر بودن دیگه، شطورا رو بستن، گندما رو، چون قحطی بود در شهر حضرت یعقوب، اینا گندما رو که بار کردن، حضرت یوسف چی فرمود؟ آیه چنده؟ آیه 59. بله نگاه کنید، تفسیر قرآن داشته باشین، این آیات رو مطالعه کنید. ولما جهزهم بجهازهم قال اتونی به اخ انکم، حضرت یوسف فرمود بیارین داداشتون رو. اون داداشتون این دفعه اومدین، برادری که ما رو شما من عبی کن، برادر عبی، چون اون برادر عبی بود، بنیامین عبوینی نبود، عبی بود. اون برادر با یوسف عبوینی بودن، ولی اون برادرها با اون یه دونه شبا بودن. الا تران انی اوفل کیل، ندیدید که من این دفعه کیل و پیمان گندم و کامل دادم، هر کدوم یه بار شطور بهتون دادم دیگه. دفعه دیگه برادر اگه نیارین بی خیال، گندم خبرین. اوفل کیل و انا خیر المنزلین، یعنی من بهترین میزبان ها هستم. من خوب ازتون چند روزه در پذیرایی کردم، حالا هم دیگه این دفعه که بیان باید برادر بیارین. من پیمانه رو بهتون کامل دادم، ازتون هم پذیرایی کردم و خیلی خوب. حالا این هنوز نمیدونن که حضرت یوسف برادر همونی که تو چاه انداختن و هنوز خبر ندارم، حالا بعدها خبردار میشن. فعلاً تعتونی بهی، اگر برادرتون نیارین فلا کیل لکم اندی، یعنی دیگه پیش من گندم بی خیال گندم، این دفعه بیان گندم خبری نیست. فلا کیل لکم اندی ولا تقربون، لا تقربونی بوده یاش افتاده، این نون بله یا متکلم افتاده، این کسره علاماتی که اینجا یا افتاده. لا تقربونی یعنی نزدیک من هم نیاد، اصلا این شهر نیاد دیگه، اصلا نیاد دیگه. دیگه اینا دیدن که قصه اینه، در پاسخ گفتن قالو سنا را ودو انها اباهو، گفتن ما با پدرمون گفتگو میکنیم، میریم و با پدرمون گفتگو میکنیم، سعی میکنیم که موافقت پدر رو جلب کنیم. به یوسف گفتن میریم با پدرمون صحبت میکنیم، سعی میکنیم موافقت پدرمون رو جلب میکنیم، انشالله برادرمون رو این دفعه میاریم. قالو سنا را ودو انها اباه و انا لفاعلون، یعنی به درستی که ما این کار حتما خواهیم کرد. قول دادن به یوسف که این دفعه بیایم حتما برادرمون رو میاریم. اون وقت حالا آیه بعد ان شاء الله همین سایه بسونه، قال لفتیان هجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها، ان شاء الله اگه زنده باشیم هفته بعد براتون عرض میکنیم. صلوات بفرستید.